طرف ما شب نیست، چخماق ها کنار فتیل بیتاقتند، خشم کوچه در مشت توست، در لبان تو شعر روشن سیغل می خورد. من تو را دوست می دارم و شب از ظلمت خود وحشت می کنم.
پادکست آگر.
هشت سال پیش، هنگامی که من هنوز از کودکی به نوجوانی نرسیده بودم، در برازجان خوشسالی بی سابقه ای آمده بود. این را کامیونداری به من گفت به نام عیسی که میان راه آمده بود خانه ما تا کمی استراحت کند و اگرم شد بساط دود و دمی برپا کند. ما در شهری میان پلدختر ایلام زندگی میکردیم به اسم بدره. عیسی آدمی بسیار خوشمشرب و از دوستان پدرم بود. از کوهدشت راهی برازجان بود تا برود گوسفند بخرد. من که کنجکاو شده بودم پرسیدم مگه کوهدشت گوسفند پیدا نمیشه که این همه راه رو تا برازجان میخوای بری؟
گفتم که خشکسالی اومده.
گفتم یعنی چی؟ برازجان خشکسالی اومده، کوهدشت گوسفند نیست؟ عیسی همانطور که داشت دود تریاک رو تو میداد گفت
کوهدشت گوسفند کم نشده، برازجان زیاد شده.
من که کاملا گیج بودم گفتم مگه چند تا گوسفند میخوای بخری؟ عیسی که کم کم داشت نشه می شد از کنجکاوی من خوشش اومده بود. این بار پرحوصله‌تر جواب داد
خشکسالیه، مردم علف ندارن به گوسفند بدن، واسه همین گوسفنداشون رو ارزونتر می فروشن. من دارم میرم 30-40 تایی بخرم بیارم اینجا بفروشم.
و با احساس زرنگی و شعفی که از چشمانش معلوم بود به پک زدن به وافورش ادامه داد. من با وجود اینکه بی خیال عیسی شده بودم می دانستم چیزی این وسط اشتباه است، اما دقیقا نمی دانستم چه چیز. تا اینکه 20 سال بعد باز با مورد مشابه همین قضیه برخوردم. در جریان زلزله ورزقان در سال 91 در قالب گروه های امدادی داوطلب به منطقه سفر کرده بودیم. آنجا وظیفه داشتیم تا کمک های مردمی را به دست زلزله زدگان برسانیم. بعضی از روستاها کاملا ویران شده بودند و مردم داغ دیده گاهی حتی برای تأمین آب آشامیدنی و خوراک مشکل داشتند. زبان روستاییان ترکی بود و با وجود اینکه از تحصیل به زبان مادری محروم بودند، اما اکثر آنها دلیلی هم ندیده بودند فارسی را حتی به خاطر مدرسه هم شده یاد بگیرند. همین موضوع امکان مکالمه را با خیلی ها دشوار کرده بود. با این وجود، در یکی از روستاها با جوانی قد بلند با موهای سیاه و صاف و چشمانی تکیده آشنا شدم به نام مسعود. از آنجا که هر دو زبان فارسی را آموخته بودیم بیشتر با هم صحبت شدیم. در دانشگاه لرستان فیزیک می‌خواند. می‌گفت ما قبل از زلزله هم زلزله زده بودیم و حالا زمین لرزه شده قوز بالا قوز. راست می‌گفت. من در حالی که دلم از تلاش و همدلی گروه های مردمی گرم بود به موضوعی برخورد کردم که دوباره برازجان، گوسفندان، عیسی و وافورش برایم زنده شد. خیلی از مردم خصوصا خانواده های بی‌بضاعت‌تر از همان هفته اول شروع کرده بودند به فروختن دام های خود، آن هم نصف قیمت. دامداری از ستون های اصلی زندگی روستاییان بود و فروش همان چند رأس گاو و گوسفند به منزله نوعی خودکشی اجتماعی اقتصادی بود و به نظر کاری احمقانه می آمد. از مسعود دلیلش رو پرسیدم. گفت
زلزله طویله و انبارای علوفه رو ویران کرده. واسه همین نگه داشتن گاو و گوسفندا هزینه بیشتری میبره. از طرفی مردم فقیرتر شدن و اکثرا راهی به جز فروش ندارن. دلالای دام هم از همه جا هجوم آوردن اینجا و بزخری میکنن. اگه ارزون نفروشی از یکی دیگه میخرن. به خاطر زلزله مردم بدبخت شدن و فروش گوسفند زیاد شده. اونا هم از این مسئله سوء استفاده دارن میکنن.
آی کشید و در حالی که با چشمانی مغموم به من خیره شده بود گفت:
حتی بعضی از خود روستایی‌ها که وضع مالی بهتری دارن شروع کردن به خریدن از هم‌ولایتی‌هاشون.
وضعیت به نظرم به طرزی شرم‌آور نامید کننده بود. روستاییان فقیرتر همزمان که یک بطری آب معدنی و یا یک قرص نان از کمک‌های مردمی به دست می‌آوردند، داشتند حیاتی‌ترین دارایی‌های خود و دلیل اصلی زندگیشان در روستا را، یعنی دام‌هایشان را، به قیمتی نازل از دست می‌دادند. این خطر حتی در کمین زمین‌های کشاورزی و دیگر ادوات تولیدی هم بود. علت سفر آن روز عیسی را حالا کم کم داشتم می‌فهمیدم. رفته بود تا با بدبختی مردم قحطی زده برازجان تجارت کند. رفته بود جایی که بدبختی ارزی گوسفند را زیاد کرده تا با خریدش مصیبت را دوچندان کند، تا با خریدش از فقر دیگران ثروت بسازد. رفته بود جایی که زیاد گوسفند قیمت آن را پایین آورده بود، جایی که ارزان‌تر می‌شد جان مردم را خرید.
آشوب طوفان دلشور بوران تشویش سیل تخریب میل به سقوط بی تردید سیر نزولی کاش مردن و مردن باشه زندگیم خود زندگی نکردم فقط صبر بود فقط صبر بود و ما انتظار متنفرم مسیر طی شد عجیب ترین تی همه کیای گفتم رسید به کثیف ترین کی آدما دورم نبودن آدم زر می زدم که می گفتم آزادم زر می زدم که می گفتم آدم من برگردون به طبیعت ما نمیتونم باشم عضویت طویلت ما فاضلات تو فاضلی تو صاحب فضیلت ما اقلیت زنده با تو و قبیلت ما بعد من گفتنم همیشه بیزاری بود حالا هم بیزارم من گفتن من و من حالا زی من منای قبل بعد نگی نگفتی از من گفتن تون ماهرترین نقاش و مرغوبترین بوم با هزار رنگ با بکش من با کسافت و خون و لجن رو پسترین خاک تازه شاه بکشه قد دنبالم نیا عزیز ایام دور کاغذ جوهر نسوزم پای خیام کرد بیروغن عشق نمی چرخنی چرخا به زور و فکر کنم عشق توی ما مرده شدم مادگوه مریض هی پیشونی سیا میگن لابد دست شیطون او خورده که او خورم هم جدا کردن باقی گله.
در نگاه اول وقتی فاجعه ای رخ می دهد انتظار می رود که همه بدون چون و چرا به کمک فاجعه دیدگان بشتابند. اما همانطور که در ورزقان و برازجان دیدیم، همزمان عکس این موضوع هم رخ می دهد. می شود با تیر روزی مردم کاسبی کرد. ساده انگاریست اگر آنچه موجب کاسبی از خشکسالی، زلزله و هر بحران دیگری شده را تنها به حساب بیرحمی و شقاوت عده‌ای دلال بگذاریم. حتما چیزی یا چیزهای دیگری اجازه چنین کاری را دادند. حتما دست‌هایی پشت چنین اعمال فاجعه‌باری بودند. دستی که ما نمی‌بینیم، اما در رسانه‌ها و دانشگاه‌های جهان سرمایه‌داری با افتخار تبلیغ و تدریس می‌شوند. دستی به نام دست نامرئی بازار. بله، به همین سادگی. قانونی که جهان بر مدار آن می‌چرخد همین یک کلمه ساده و آشناست. بازار. این ایده را اولین بار آدم اسمیت حدود 250 سال پیش به صورت تئوری درآورد و حالا مقدس‌ترین اصل جهان سرمایه‌داری محسوب می‌شود. ایده این است که قوانین بازار همه چیز را با دستی نامرئی مرتب و تنظیم می‌کند. بازار خودش قوانینی دارد که همه چیز را راست و ریس می‌کند. در نظر او دست نامرئی در جامعه بیشترین کارایی را دارد، خصوصاً این که از شرایط رقابت کامل برخوردار باشد. حال ببینیم خود این بازار اساساً چه هست و رقابت چرا اینقدر توسط رسانه‌ها تبلیغ می‌شود. مهمترین ارکان بازار روابط اقتصادی هستند که ما آنها را با عنوان عرضه، تقاضا و قیمت می‌شناسیم. اصولاً هر چیزی در این جهان قیمتی دارد و توان پرداخت و یا عدم پرداخت این قیمت‌ها جزئیات زندگی ما را تعیین می‌کند. قیمت با عرضه نسبت معکوس و با تقاضا نسبت مستقیم دارد. بر این اساس هر چه عرضه بالا برود، قیمت پایین می‌آید. از طرفی هر چه تقاضا بالا برود، قیمت هم بالا می‌رود. حالا شاید علت سفر عیسی از کوهدشت به برازجان را بهتر فهم کنیم. عیسی از کوهدشت به شهری سفر کرده بود که مردم به علت خشکسالی توان حفظ دام‌های خود را نداشتند. غالباً در چنین مواقعی اولین چیزی که به ذهن آدم می‌رسد شاید این باشد که به بحران زده کمک کنیم تا بتواند سر پا بگیرد و از بحران خارج شود. مثلا اگر مازادی از علوفه داریم در اختیارشان بگذاریم، اما اقتصاد بازار قواعد خاص خودش را دارد. در نتیجه خشکسالی و یا زلزله عرضه گاو و گوسفند در برازجان و ورزغان بالا رفته است. بنابراین بازار میگوید قیمت باید پایین بیاید. عیسی این را میداند. کامیون خودش را روشن میکند، در راه دودی هم میگیرد و با نصف قیمت چند رأس گوسفند میخرد. بعد گوسفندان را به مکانی منتقل میکند که عرضه بالا نرفته است و در نتیجه قیمتها همچنان قیمتهای سابقند. بعد آنها را میفروشد و سودی به جیب میزند. سودی که در واقع شیره جان 50 ساله یک انسان بوده است.
یا راوی حکایه بده بیک تکون روایه حکی لی علا ناس زمان حکی لی علف لی لولیلا ولا لونجا بنت الغولا ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية أحكي ونسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا عالجنة حكينا عالنار ولا الطير اللي عمرو ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجي ما جيت ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكى ولك جيت متنقص من عندك كاين شفا ولا بلا حكي ونسينا مهاد زمان.
حال بیاییم قواعد خاص بازار را بیشتر بررسی کنیم. بر اثر شیوع ویروس کرونا اتفاقات عجیب و غریبی در سرتاسر جهان رخ داده که بعضن کلیشه های ذهنی ما را شکسته و به چالش کشیده است. مثلا هر وقت در ایران اعتراضی می کردیم صدایی به نمایندگی از حاکمیت می گفت ببر صدا تو، مگه اینجا سوئیسه؟ منظور این که ما به مانند سوئیس با فرهنگ و متمدن نیستیم که همه چیزمان روی حساب و کتاب باشد. بس بهتر از دهانت را ببندی و شرایط را قبول کنی. حالا فضای مجازی پر شده است از عکس هایی که در همان سوئیس مردم فروشگاه ها را غارت می کنند. صفها را به هم می ریزند و برای به دست آوردن یک بسته دستمال توالت دست به یقه می شوند و بر سر و کله هم می کوبند. این رفتارها را دیگر نمی شود با واژگانی نظیر بیفرهنگی یا بیتمدنی توضیح داد. در عوض قواعد بازار و روابط عرضه تقاضا بیشتر می تواند ماجرا را توضیح دهد. کسانی برای کسب سود دستمال توالت را انبار کردند. در نتیجه این عمل عرضه دستمال بسیار کمتر از تقاضا شده و قیمت آن هم چند برابر شده است. بنابراین بین خریداران برای تصاحب دستمال که حالا دیگر کالای ضروری کمیابی شده است رقابت در می گیرد و لازم به یادآوری نیست که این رقابت همیشه هم مسالمت‌آمیز نبوده است. در واقع غرب به دلیل مکش بی‌اندازه ثروت و دقیقاً پروژه استعمار فقط کشورهای ثروتمندتری بودند و نه مثلا با فرهنگ و یا متمدن‌تر. نتیجه این رقابت جنگ است. مانند جنگ‌های جهانی که بر سر تصاحب مستعمرات در گرفت. نتیجه همین رقابت در زمان صلح اما بیش از هر چیزی انحصار است. به عنوان مثال فروشگاه‌های فروش مواد غذایی زنجیره‌ای مانند هایپرمارکت‌ها با قدرت مالی و تبلیغاتی بسیار بیشتر فروشگاه‌های کوچکتر را از میدان به در می‌برند. حرب آنها بسیار ساده است. ابتدا قیمت محصولات خود را کمی پایین می‌کشند و چون مغازه‌های کوچک چنین امکانی را ندارند، یک پس از دیگری ورشکست می شوند. سپس دوباره قیمتها را بالا می برند و انحصار کسب و کار را به طور کامل در دست می گیرند. در نتیجه این فعل و انفعال تمام کسب و کارهای محلی نهایتاً مجبور به نابودی هستند و در نهایت عموماً یکی پس از دیگری به فقرا می پیوندند و سوله های بزرگ و بیرحم ابر کمپانی های زنجیره‌ای جای آن همه تنوع و گوناگونی را می گیرند. بله، نتیجه رقابت در زمان صلح نابرابری است، فقر است، گرسنگی است. یکی دیگر از نمودهای این رقابت در جامعه خصوصی سازی است. منابع و دارایی هایی که متعلق به عموم مردم است در رقابت با سرمایه‌داران متنفذ که از حمایت تمام و کمال قدرت سیاسی هم برخوردار هستند، از دست می روند. معادن، جنگل‌ها، دریاها و شیلات، مزارع بزرگ نظیر هفت تپه و هر آنچه که امکان استخراج سود را امکان پذیر کند، با بی‌شرمی به طبقه خاص واگذار می شوند. آش، تا حدی شور شده که حتی حمل و نقل عمومی را هم خصوصی کردند. این در حالی است که جامعه انسانی باید بر پایه همدلی، همیاری و مشارکت انسانها باشد و نه رقابت وحشیانه که همواره توده عظیمی از انسانها و محیط زیست را بیرحمانه به ورطه نابودی و تباهی می کشاند.
بدیهی است وقتی از اقتصاد سرمایه‌داری حرف می‌زنیم از همین اقتصاد مبتنی بر بازار و رقابت صحبت می‌کنیم. اقتصاد مبتنی بر بازار با اینکه طبیعی و دیرپا به نظر می‌رسد اما کاملا نوپا و غیر انسانی است. در مورد آلترناتیو این اقتصاد در اپیزودهای بعدی مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. حال ببینیم چگونه مناسبات بازار سرنوشت اخشار و طبقات گوناگون را در موقعیت‌های مختلف تعیین می‌کند. تا این لحظه که ما مشغول ضبط این اپیزود پادکست آگر هستیم، تعداد کشته شدگان کرونا در جهان از مرز 2,600,000 نفر گذشته است. این آمار برای ایران 61,000 نفر و برای آمریکا 542,000 نفر است. کرونا هم مانند خشکسالی و زلزله منطق خودش را دارد و افراد متفاوت در جامعه به هیچ وجه در مقابل با کرونا برابر نیستند. بنابراین قابل فهم است که چرا کرونا اتفاقاً در ثروتمندترین کشور جهان یعنی آمریکا بیشترین تلفات انسانی را داشته است. چون در حالی که جف بزوس رئیس آمازون نزدیک 182 میلیارد دلار ثروت دارد، جمعیت عظیمی در همان کشور توان پرداخت ابتدایی ترین خدمات پزشکی را هم ندارند. قابل توجه است بدانیم ثروت بزوس در دوران کرونا 24 میلیارد دلار افزایش هم داشته است. درست با همون روشی که عیسی بر ثروت خود افزود، یعنی کاسبی با بحران و تیر روزی دیگران. به گزارش نشریه فوربس، ثروت 660 نفر از بیلیونرهای آمریکا از مارچ 2020 بیش از 1 تریلیون دلار افزایش یافته است. همچنین در یکی از هارترین سیستم‌های سرمایه یعنی چین 2500 میلیاردر تازه به جمع ثروتمندان اضافه شده است. در اقتصاد بازار هر چیزی قیمتی دارد و این فقط مختص به کالاها نیست، بلکه خدمات و هر آنچه مربوط به کار و بدنهای انسانی نیز هست را شامل می شود. بنابراین اگر شما بابت تحصیلتان پولی پرداخت نکرده اید و یا از خدمات درمانی رایگان برخوردار بوده اید، از نظر اقتصاد بازار حتما خطایی رخ داده و این امر چندان با روح آن سازگار نبوده است. چرا که با منطق سرمایه شما باید قیمت درس خواندن و یا دکتر رفتنتان را می پرداختید. بدین ترتیب علت خیلی از وقایع درست مثل داستان عیسی و گوسفندها بیش از پیش روشن می شود. مثلا داستان پیرمردی که به وزیر می گفت توان پرداخت هزینه های فیزیوتراپی را ندارد و وزیر گردن کلو با وقاحت تمام گفت بمال، خودت بمال. منظور وزیر البته این نبود که به پیرمرد بگوید فیزیوتراپی بی تأثیر است تا او را از انجام آن منصرف کند، بلکه مطابق قواعد اقتصاد بازار به او گوشزد می کرد که اگر فیزیوتراپی می‌خواهی باید قیمت آن را پرداخت کنی، وگرنه بمال، خودت بمال. در همان حوالی و در حالی که جامعه یک فیزیوتراپی ساده را از یک پیرمرد درد کشیده در شهر خودش دریغ می‌کند، آیت الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه با هزینه گزاف به آلمان سفر می‌کند تا در یکی از مجهزترین کلینیکا زیر نظر پروفسور سمی از حاذق‌ترین پزشکای جهان تحت درمان قرار گیرد. شاهرودی در کشوری نفر اول قوه قضاییه بود که سالانه صدها نفر از بهترین جوانهای کشور شکنجه، زندانی و اعدام می‌شوند. سمیعی هم این را می‌داند، اما منطق بازار حکم می‌کند تا زمانی که قیمت یک کالا و خدمات را می‌پردازید، آنها کالای خود را به تو می‌فروشند. مثل همان تویوتاهایی که ژاپن به داعش می‌فروخت و یا بمب‌هایی که دولت آمریکا به پادشاهی عربستان می‌فروشد تا بر سر کودکان یمنی بریزند. درست مثل همان بمب‌های شیمیایی که حکومت آلمان به صدام می‌فروخت و بعدها پول درمان قربانیان ایرانیش را در کلینیک‌های پزشکی آلمان می‌گرفت و یا سلاح روسی که با آن اوباش سپاه قدس مبارزین سوری را قتل عام می‌کردند. بله، منطق بازار همین است. مادامی که قیمت را بپردازی، کالایت را دریافت می‌کنی و این تنها اصل واقعی نظام سرمایه‌داری است. خدا می‌داند. از جیب مردم چند میلیارد تومان هزینه درمان قاتل شاهرودی شد. Come touch me like I'm an ordinary man. Have a look in my eyes. Underneath my skin there is a violence. It's got a gun in its hands. Ready to make sense of anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything, anyone, anything. Black holes living in the side of your face. Razor wire spinning around, you're around, you're around, you're around. Blistering sky, blistering sky, blistering sky. Bullets are the beauty of the blistering sky. Bullets are the beauty and I don't know why. Bullets are the beauty of the blistering sky. Bullets are the beauty and I don't know why. Personal responsibility. Personal responsibility. Personal responsibility. Personal responsibility. سرمایه‌داری اخلاقیات سنگدل مختص به خود را دارد. بازار همه چیز از جمله اخلاق را از نو تعریف کرده است و مادامی که قواعدش را رعایت کنی همه چیز را اخلاقی می کند. تصور کنید 10 مرد تنومند زنی را گیر انداختند و همزمان همگی به او تجاوز می کنند، کتکش می زنند و تا زن به استفراغ نیفتد با او سکس دهانی میکنند و بعد همچون عروسکی بی‌حس و بی‌جان به این ور آن ور پرتش میکنند و با همزمان مجبورش میکنند که با زبان خودش بگوید که وضعیت خیلی هم خوب است و دارد لذت میبرد. لذت میبرد از تجاوز، از خشونت، از بی‌حرمتی، از شیوارگی، از تحقیر. از دیدن و شنیدن این داستان چه حالی به شما دست میدهد؟ تصور کنید این فاجعه در تهران اتفاق افتاده است. آنگاه واکنش شما چیست؟ واکنش عموماً انزجار و تأثیر شدید همگانی از این ماجرا است. اما شاید باورتان نشود. به دلیل قواعد بازار، واکنش بسیاری از ما گاهی همراهی با متجاوزان و حتی لذت بردن از آن است. موقعیتی که شهر دادم هر روزه در فیلم‌های پورن اتفاق می‌افتد و ما آن را همچون کالا مصرف می‌کنیم. بازار این وضعیت را با قواعد خاص خودش اخلاقی می‌کند و آن را چنین فرموله می‌کند: 10 مرد تنومند قیمت شکنجه، تحقیر و تجاوز را پرداختند و کالایی که بدن یک زن نام داشت را به مدت 2 ساعت خریداری کردند. طرفین در امضای قرارداد آزاد بودند و قبل از فیلم برداری توافق نامه امضا کردند. بله، سرمایه‌داری اخلاقیات خاص خودش را دارد. وزیر بیشرف، سمیعی، کلینیکا، تویوتاها، داعش، شمشیر و گردنها، بمب‌های شیمیایی، آلتها و تنها، زجر و زجه و شکنجه. همه و همه، همه را که کنار هم بگذاری، مختصات فقر و تجاوز و تباهی معلوم می شود. مختصات بازار آزاد و سرمایه داری. نقل از پس از حمله مغول، بر لب چشمه ای سربازی از مغولان بر مردی خشم می گیرد، چون از سرچشمه یعنی جایی آب خورده که قرار بوده او آب بخورد. ظاهرا سرباز خشمگین فراموش کرده شمشیرش را به همراه بیاورد. بنابراین به مرد مغلوب امر می کند که همانجا بمان تا بروم شمشیرم را از خانه بیاورم تا گردنت بزنم. باور کردنی نیست، اما مرد همانجا ایستاد تا جنگجوی مغول برود شمشیرش را بیاورد و گردنش را بزند. قطعا او میتوانست بگریزد، اما آنجا که گریختن و نگریختن هر دو به نیستی میرسند، دیگر انتخاب کردن معنی ندارد. مرد میتوانست که بگریزد، اما درست مانند کسی که قرارداد کار در معدن یا فیلم پورن را امضا کرده ایستاده تا گردنش بزند. چون میدانسته گریختن عواقب بدتری از مرگ دارد. عواقبی چون گرسنگی فرزند، ناامیدی همسر، رنج مادر، بی خانمانی، کارتون خوابی و حقارت. درست مثل آن بچه که روزی 10 ساعت به جستجوی روزی در زباله ها قوطه می زند. یا مثل کسی که رئیسش تحقیرش می کند و به جای پاسخ دادن خودخوری می کند. یا مثل معلمی که جای برگشتن به خانه برای دیدن همسر و فرزندانش می رود تا نیم شب مسافر کشی کند و وقتی جنازهش به خانه برمی گردد که هر دو خفتند. باری قلمرو آزادی وقتی شروع می شود که قلمرو ضرورت به پایان برسد. آزادی در اجبار تنها شوخی تلخ و بی‌شرمی.
در چهارچوب بازار هر ارزشی به صورت وارونه خود را نشان می دهد و شغلها عموماً معنایی متناقض دارند. مثلا چند سال پیش در یکی از بیمارستانهای ایران بخیه‌های زخم کودکی را بعد از اینکه فهمیدند پول معالجه را نمی تواند بپردازد باز کردند. چرا که در اقتصاد بازار دکتر کار نمی کند که جانها را نجات بدهد. کار می کند که پول در بیاورد. منفعت یک تعمیرکار اتومبیل این نیست که همه ماشین‌ها سالم و سلامت باشند، بلکه که هر روز عده‌ای تصادف کنند، حتی اگر به قیمت جانشان هم شده ماشینشان آسیب ببیند. راننده آمبولانس و مالکان و کارمندان بیمه هم همینطور فکر می‌کنند. کارخانه اسلحه‌سازی برای فروش نیازمند جنگ و کشتار است و شرکت‌های بزرگ نفتی برای حفظ فروش خود در جایگزینی سوخت فسیلی با انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر به جای همکاری کارشکنی می‌کنند. همه و همه برای اینکه اقتضائات بازار این طور است. همه و همه چون که بازار این گونه می‌خواهد. بنابراین بازار هر خدمتی را می‌تواند به ضد خود بدل کند. اگر مبنای فعالیت‌های انسانی کسب درآمد و سود نباشد، آنگاه کسی که از پزشکی سررشته دارد و یا چگونگی تعمیر اتومبیل را می‌داند، عملاً نمی‌تواند آرزوی جز سلامتی انسان‌ها و یا سالم بودن ماشین‌ها را داشته باشد، چون که اصولاً نفعی در این تباهی ندارد. بله، اقتصاد بازار نه تنها کاملاً غیر عقلانی و غیر انسانی است، بلکه به نوعی خرفت و احمقانه هم هست. چرا که بازار همه چیز را به یک قیمت ثابت و یا به عبارتی به یک عدد تبدیل می کند. در این معنا دیگر یک پیراهن، لیوان، کتاب، کامپیوتر و یا حتی یک وعده غذایی فقط خود را به شکل یک عدد نشان می دهند و نه به شکل کالای سودمند که عده‌ای جای محتاج آن هستند. بنابراین هنگامی که فردی یک وعده غذایی را به سطل آشغال می اندازد و توان مالیش را دارد، مثلا 40,000 تومان را دور ریخته است و نه غذایی که همزمان کسی به خاطر فقدان آن در بستر مرگ افتاده است. و یا رئیسی که یک منشی را اخراج می کند فقط با یک عدد بازی کرده و نه سرنوشت یک انسان. درست زمانی که عده‌ای به کالایی نیاز حیاتی دارند، در جای دیگر همان کالا به وفور بلا استفاده و بی‌مصرف گوشه ای افتاده است. به گفته وزیر راه و شهرسازی در ابتدای سال 95 حدود 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته است. این خانه ها برای اسکان دست کم 10 میلیون نفر کفایت می کند. اگر فرض بگیریم در ایران فقط 10 میلیون نفر مشکل مسکن دارند و این خانه ها و آن انسان های بی خانمان را در قالب یک پازل یا بازی در اختیار کودکان بگذاریم، احتمالاً به حسب منطق آنها این 10 میلیون نفر را در آن 2.5 میلیون خانه خالی اسکان خواهند داد. اما واقعاً چه چیز موجب شده که با وجود این همه خانه خالی عده‌ای در خیابان بخوابند، عده زیادی زیر بار اجاره خانه کمرشان بشکند و کسانی برای نجات از سرما به گرمای گورها پناه ببرند؟ آری، بازار این گونه می‌خواهد. خانه ها برای رفع نیاز انسان ها ساخته نشدند، بلکه برای کسب سود ساخته شدند و آنها را خالی نگه می‌دارند تا با بالا رفتن عرضه قیمت پایین نیاید. آنها را خالی نگه داشتند تا در ازای جانهای یخزده پولی به دست بیاورند. باری، در این اقتصاد کثیف همه چیز در خدمت سود است و نه در خدمت انسان. همه چیز این جهان وارونه و دیوانوار است و بازیگر اصلی این وارونگی خانمان برانداز پول است. کارل مارکس، فیلسوف آلمانی، این وارونگی را اینگونه توصیف می کند: پول به عنوان نیروی وارونه کننده در برابر فرد و آن پیوندهای اجتماعی ظاهر می شود که مدعیند فی نفس ذات هستند. پول وفاداری را به خیانت، عشق را به نفرت، نفرت را به عشق، فضیلت را به شرارت، شرارت را به فضیلت، خدمتکار را به ارباب، ارباب را به خدمتکار، حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می کند. چون پول به منزله مفهوم موجود و فعال ارزش تمام چیزها را در هم می آمیزد و مبادله می کند، خود نیز در همامیختگی و مبادله عام همه چیزها، جهانی وارونه در هم ریختگی و مبادله همه کیفیت‌های طبیعی و انسانی است.
اقتصاد بازار، انسان‌ها به هیچ وجه برابر و آزاد نیستند و با توجه به جایگاهشان در بازار به دسته‌ها و طبقات متفاوت و حتی متضادی تقسیم می‌شوند. نسبت انسان‌ها با مسئله مالکیت معیار اصلی این تقسیم بندی تبعیض‌آمیز است. همین جایگاه تعیین می‌کند که آنها چقدر در برابر کرونا، زلزله، سیل، فقر، بیخانمانی، بیماری و هر چیز دیگری آسیب پذیر هستند. به طور کلی، سه طبقه در این اقتصاد قابل شناسایی است. یک، طبقه مالکان و اجاره‌دارها که ما آنها را به عنوان سرمایه‌دار و یا بورژوا می شناسیم و از راه سود و اجاره کسب درآمد می کنند و گاهی حتی کمتر از 1% جامعه هستند. دو، طبقه متوسط یا خرده بورژوا که شامل صاحبان حرف، پیشه‌وران، خرده کاسبان و یا افرادی هستند که دارای جایگاه متضاد طبقاتی هستند. یعنی از طرفی خود توسط یک مالک و سرمایه دار استثمار می شوند و از طرف دیگر مشغول استثمار افراد کم بضاعت‌تر به شکل سود و یا اجاره هستند. درصد طبقه متوسط بسته به سطح رفاه، میزان انحصار ابر کمپانی ها و سطح دستمزد ها در هر جامعه متغیر است. طبقه سوم سلب مالکیت شده ها و کسانی هستند که جز بدن و کار خیش چیزی برای فروش ندارند که کارگر یا پرولتر نامیده می شوند و از راه دریافت مزد گذران امور می کنند. اکثریت جمعیت هر جامعه ای را عموماً کارگران شکل می دهند. طبقه کارگر می تواند از مهارت پیچیده تری برخوردار باشد مثل یک مهندس و یا از مهارت ساده تری در کارش استفاده کند مثل نگهبان یک پارکینگ. درصد کمی از کارگران می توانند دست مزدی داشته باشند که مایحتاج زندگیشان را تأمین کنند. اما اکثریت آنها حتی از تهیه ابتدایی ترین نیازهایشان هم محروم هستند. همچنین بنابراین تعریف بیکاران یا همان سپاه ذخیره کار، بیخانمانها، متکدیان، معتادان و تمام کسانی که جز بدنشان مالک چیزی نیستند نیز متعلق به طبقه کارگر هستند. برخلاف شهوت رسانه‌های جریان اصلی برای طبیعی جلوه دادن این حجم از نابرابری، اما طبقه کارگر هم مانند هر چیزی تاریخی دارد و به نسبت عمر انسان بر روی کره زمین پدیده‌ای کاملاً نوپاست. در مورد طبقه و چیستی آن در برنامه‌های بعدی مفصل صحبت خواهیم کرد. اما همین بس که بدانیم که مفهوم طبقه زمانی به معنای واقعی تکمیل می‌شود که افراد یک طبقه با یکدیگر احساس همسرنوشتی کنند و بخواهند به صورت سازمان یافته در برابر طبقه حاکم بایستند. افراد مجزا فقط تا آن حدی طبقه ای را شکل می دهند که لزوماً مبارزه ای مشترک را علیه طبقه مسلط پیش ببرند. در غیر این صورت آنان به عنوان رقیب رابطه خصمانه ای با یکدیگر دارند. با این تفاسیر حالا شاید بیشتر قابل درک است که چرا بازار توان مقابله با بحران را ندارد، چون که در این سیستم نوع انسان به عنوان یک نوع واحد که در برابر بحران از یکدیگر محافظت می‌کنند درک نمی‌شود. بازار با بازیگری پول سیستمی عاری از انسانیت و عاطفه است و فقط مقرر است به 1% ثروتمند جامعه خدمت کند و نه همه اقشار و طبقات همان جامعه. به طور کلی توزیع ثروت در اقتصاد بازار در سراسر جهان هولناک و ناعادلانه است. بر اساس گزارش سازمان غیردولتی آکسفام، 26 نفر به اندازه 4 میلیارد نفر از فقرای جهان ثروت دارند. غم‌انگیز است که بیشترین ثروت نصیب کسانی می شود که کمترین احتیاج را به آن دارند. باری مبارزه بر سر آینده، اما مبارزه است بین طبقه مالکان، مدیران و توفیلی های جور و واجورشان با اکثریت عظیم مردم کارگری که در جامعه موجود چندان زینف نیستند. ما به این دلیل با طبقه کارگر احساس نزدیکی می کنیم که او تنها طبقه است که چشمنداز آیندهی ورای جامعه کنونی را برگشوده است و بنابراین امکان گذشتن از تمامی تقسیمات طبقاتی و رسیدن به جامعه آزاد و برابر را فراهم می کند. جامعه‌ای که در آن کمترین سرود بوسه است و هر انسان برای هر انسان برادری است، جایی که آرزوی از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش امکان تحقق می‌یابد، جایی که انسان با انسان و انسان با محیط زیست در جنگ نیست.